بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سبسته، صفحه 37، سطر 12. فهذهی صناعتون معدتون نحو زن و تخیل و المحاکات و مبتدعتون منها. توضیحی در مورد مغالطه دارند که مغالطه در باب برهان و چه مغالطه در باب جدل. می فهمد که مغالطه از جایی شروع می شود و به سمتی می رود، از گمان شروع می شه. شروع مغالطه از ناحیه شخص مغالطه و به سمت مخاطب و مجیب میره تا در مجیب معنایی رو، امری رو ایجاد کنه. از مغالط شروع میشه و به سمت ذهن مجیب میره. وقتی میخواد شروع بشه از یقین شروع نمیشه، گمان و تخیل شروع میشه. همچنین خود قضیه واقعی نمیاد، محاشی اون قضیه میاد. پس شروع مغالطه به این صورته که منشأ یقینی نداره، منشأ ظنی و تخیلی داره. و همچنین خود مقدمه رو که باید دارا باشد دارا نیست، محاکی اون مقدمه رو داراست. بعد میره به سمت مخاطب، در مخاطب هم تولید زن میکنه، اونجا نمیتونه تولید یقین کنه. همچنین تخیل، کارش تخیله، یعنی خیال مخاطب رو به کار میندازه، نه عقلش رو. و همچنین شبیه مقدمه رو یا محاکی مقدمه رو به ذهن مخاطب القا میکنه. پس توجه میکنید از ظن و تخیل و حکایت شروع میشه، به سمت ظن و تخیل و حکایت هم میره. خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد. گوینده که با ظن و تخیل شروع میکنه و قضیه محاکی رو جای قضیه اصل میذاره، خب غرض داره، غرضش اینه که مخاطب رو منحرف کنه. مخاطب چرا فریب میخوره؟ اون چرا این گمان رو، این تخیل رو پیدا میکنه؟ چرا محاکی رو به جای اصل میپذیره؟ میفهمد که مغالط کارش اینه که آرایش میده گفته خودش رو و این آرایش باعث میشود که مخاطب هم به خطا بیافته. چجوری آرایش میده؟ از همین طریقش گفتیم، محاکی رو به جای اصل میذاره، تخیل و ظن مخاطب رو تحریک میکنه. خب اینا باعث آرایش میشه. گذشته از اینا 13 تا سبب ذکر کردیم، یکی از اون اسباب رو هم مورد استفاده قرار میده. با کمک این مجموعه بالاخره قرار خودش رو که انحراف مخاطب اجرا میکنه. این یه بحث مختصری بود درباره مغالطه، یه گزارش بود که ایشون درباره مغالطه گفت که چطوری شروع میشه، به چه سمتی میره و چه عاقبتی هم داره. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 37 سطر 12. فهازهی، از کدام دیروز که نسخه خطی و هازهی داره، مهم نیست. هازه یعنی مغالطه. مغالطه صناعتیست که آماده است به این سمت، معدتون آماده میشه برای رفتن به این سمت. نحوه زن، یعنی تولید زن کند در مخاطب، تخیل ایجاد خیال کند، خیال او رو تحریک کند، و محاکات یعنی قضیه ای رو که محاکیست به جای قضیه اصل قرار دهد. این کار مغالطه است. بعد می فهمد و مبتدعتون منها، این مغالطه سنتی است که از همین جام شروع میشه، از زن و تخیل و محاکات شروع میشه. همونطور که به سمت زن و تخیل و محاکات میره، از همینجا هم شروع میشه. یعنی از جانب متکلم و مغالط زن است و تخیل است و محاکات، از جانب مخاطب هم همینه، یعنی پذیرش همین. اون مغالط این کار رو شروع میکنه، مخاطب هم جواب مثبت میده و میپذیره. و بذالک یورب وجو علی السامع و علی المجیب، یا یورب وجو یا یورب وجو. یورب وجو باشه یعنی مغالط، یورب وجو باشه که روشن دیم، یعنی آرایش داده میشه. بذالک یعنی به این ستا، به زن و تخیل و محاکات ترویج داده می شود، آرایش داده می شود این مغالطه بر سامع و علل مجیب. مجیب و سامع یکی هند، میگیم سامع، مخاطب، مجیب، هر سه یکی هند. ایشون عطف تفسیر گرفته، عطف مرادف بر مرادف گرفته، یعنی خود مغالط هم به همین وسیله مغالطه رو آرایش میده بر سامع و مجیب که سامع گرفتار بشه. و اشیاء این
تو چجوری میتونه تفسیر بشه؟ ما این که تفسیر کار اینش نه مثلا هست، نه میشه علی سامع و مجیب. شاید میتونه باشه یکی در مقام جوابگویی هست، یکی فقط داره میشه به
مقام تره، هر دو یکی. حالا به مناس میخواد باید اعتباری به این شو فرق بذارید، فرق بذارید. بالاخره سامع با مجیب به ظاهر فرق میکنه، ولی فردش یکیه، مصداقش یکیه. سامع یعنی به قول شما میشنوه، مجیب بعد از شنیدن جواب میده. خب این بر معلومه، ولی اون انسانی که ما به سامع میگیم مجیب میگیم یکیه، مصداق این دوتا یکیه.
طرف مخاطب در مقابله،
بله طرف مخاطبه، یا بگید مخاطب، بگید سامع، بگید مجیب، هر سه بر یه مصداق صادقن، ولی خب معلومه فرق میکنه معناهاشون. و اشیاء این تولد و هل اسباب المذکورت و سلاست و عشر. این عشر توجه کنید عطف بر کجاست؟ عطف بر ذالک، نه بذالک، عطف بر ذالک. با بر سرش در میاد به ذالک یا ربوت یا ربوت و به اشیاء، یعنی دو تا عامل ترویج، دو تا عامل آرایش ما در اینجا داریم. یکی همین زن و تخیل و محاکاته که مغالط با همین حالت مغالطش شروع کرده، خود همین یه نوع ترویجه. علاوه بر این ترویج، ترویج دیگه هم هست و به اشیایی، یعنی و به ذالک یروج و به اشیایی هم یروج، که اون اشیا چی هن؟ تولد و هل اسباب و مذکورت و سلاست اشیا، اشیایی که اون اسباب سیزدهگانه ذکر شده مولد این اشیان. بالاخره یه انحرافی تو ذهن مخاطب میندازن این اسباب، اون اسباب تأثیری در ذهن مخاطب دارن، اون تأثیر یا اون اثر یعنی ترویجه. پس هم زن و تخیل و محاکاتی که مغالط در مخاطب ایجاد میکنه باعث آرایش مغالط است، هم اون چه که اون اسباب مذکوره در ذهن مخاطب میآورند منشأ آرایش این مغالطه است. مخاطب هم به خاطر همین آرایش فریب میخوره. اما به انفراد، اما به انفرادها بعضها او به اجتماعها، کتاب ما اینطور داره که خوندم، اما به انفرادها بعضها او به اجتماعها، ولی نسخه خطی اون ضمیر به انفراده ها رو خط زده، چند تا خط هم روش کشیده، پیداست که خواسته ما رو به یقین برسونه که حتما اینها رو بردارید. در پاورقی هم در دو نسخه به انفراد آمده که ها توش نیست و این خوبه. البته به انفراده ها رو معنا میکنیم، اما به انفراد وضعها و به اجتماعها این خیلی خوبه. بعضی ها یعنی بعضی از این اسباب به جدا میان یا همشون با هم جمع میشن. البته همشون رو من درست نگفتم، جمع میشن یعنی حالا ولو دوتاشون با هم جمع بشن. احتمالم داره منظور از اجتماع اون اسباب نباشه، اجتماع یکی از اون سبب ها با اون ترویج اولی که از طریق تخییل و ظن و محاکات میاد با اون دوتا جمع بشه، یعنی اجتماعی از این اسباب و اون عامل اولی که برای ترویج گفتیم یعنی ظن و تخییل و محاکات. بالاخره این عوامل ترویج گاهی بعضیشون تنها میان گاهی با هم جمع میشن. حالا جمع شدن ممکنه چند تاشون جمع بشن، ممکنه دو تاشون جمع بشن. ظاهرن ضمیر بعضه ها و اجتماع ها به همین اسباب مذکوره برمیگرده، به دلیل عبارت بعدی که میگه ان کانت هی اسباب الغلط، که اسباب غلط داره مطرح میکنه نه اون زن و تخیل و محاکات. بگه شما زن و تخیل و محاکات هم جز اسباب بگیرید، حالا مهم نیست، ضمیر به هر جا برگرد از نظر معنا درسته. کتاب ما داره این کانت یه اسباب غلط، این کانت معنا میشه، ولی این نسخه خطی که در پاورقی هم اشاره میکنه که یکی از نسخ این چنینه به جای این از داره و این خوبه، بهتر از اینه. چرا با انفراد یا اجتماع این آرایش درست می شود؟ از کانتی اسباب غلط، چون این 13 تا اسباب غلط هم. همین 13 تا باعث غلط و فریب مخاطب هم. پس می تونن در آرایش مغالطه دخالت کنند. این کانت یعنی اگر اینها اسباب غلط باشه خیلی خوب نیست، اسباب غلط هستن، نه اینکه اگر باشند، اما اسکانت خوبه چون که اسباب غلطند میتونن آرایش دهنده باشند. این اسکانت میتونه و دلیل باشه برای آرایش این 13 تا، میتونه دلیل باشه برای اینکه این 13 تا به انفراد یا به اجتماع میتونن کار خودشون انجام بدن. انفراد و اجتماع در هر دو حال، انفراد و اجتماع ممکنه و هر دو هم تأثیر گذاره. پس این اذکانت یا تعلیل میشه برای انفراد بعضها و اجتماع ها، یا تعلیل میشه برای اشیاء تولد الاسباب که ترویج و وسیله این اسباب حاصل میشه، زیرا که اینا اسباب غلطن. اگه اسباب غلطن میتونن ترویج کنن، میتونن آرایش بدن مغالطه رو. حالا ابن سینا میخواد بیان کنه که چگونه این اسباب آرایش میدن مغالطه رو. میفهمد این اسباب کارشون اینه که مخاطب رو غافل میکنند، یعنی وظیفه‌شون اصلا اینه که میان برای غافل کردن مخاطب و وظیفه‌شون هم انجام میدن. مخاطب وقتی غافل میشه تو گمراهی میفته، فکر میکنه که این قضیه‌ای که توی مغالطه آمده این همون قضیه مورد قبول خودشه، زود قانع میشه، میگه خب مطلبی که من قبول دارم نتیجه میده، پس باید نتیجه رو قبول کنم. غافل شده، گمراه شده، نفهمیده که این مقدمه مقبوله نیست، محاکی اون مقدمه است، شبیه اون مقدمه است. مغالطم خب میبینه بالاخره کارش تأثیر کرد، مخاطب رو به فکر فرو برد، زود یه قیاسی تنظیم میکنه از همین مقدماتی که مخاطب در موردش غفلت کرده، از همینا یه قیاس تألیف میکنه، تحویل مخاطب میده. مخاطبم قانع میشه و مغالطم تأثیر میکنه. و اسباب الغلط یه اسباب القیاس المغالطی، سازندگان قیاس مغالطی هست. یعنی درست قیاس مغالطی مثل قیاس های معمولی از صغرا و کبرا ساخته میشه، ولی اسباب غلط دخالت میکنن که انه اونها دارن قیاس رو میسازن. اسباب الغلط اسباب قیاس مغالطی هست. الذی صفت قیاسه، قیاس مغالطی که یقبله، این قیاس رو قبول میکند. کی قبول میکند؟ مخاطبی، من یعنی مخاطبی که یقفل عن الضلاله، غافل از گمراهی است، نفهمیده که تو گمراهی افتاده، فکر کرده که درست شنیده، درست فهمیده. وقت فیورب وج علیها، یا فیورب وج علیها، زمین شو به مغالط وجدین یا مجهول بخونید، مجهول بخونید بهتره. یورب وج علیها، آرایش انجام می شود علیها بر این اسباب، یا آرایش ایجاد می کند مغالط علیها بر این اسباب، یعنی بر مقدمات این قیاس. دقت کنید، من علیها رو زمین شدارم به اسباب بعد می گردونم، اسباب رو هم کنایه گرفتم از مقدمات قیاس. آرایش ایجاد می کند، ببینید چطوری عبارت ترجمه می کنم، آرایش ایجاد می کند اون مغالط، یا آرایش ایجاد می شود علیها بر این اسباب، یعنی بر مقدمات قیاس مغالطی. چطوری آرایش ایجاد می شود؟ آرایش ایجاد می شود به همون وسائلی که گفتیم. به چه غرض؟ به چه غرض آرایش ایجاد می شود؟ تا اینکه مخاطب گمان کند که انها مسئولون انها مسلمتون، که انها مسئولون انها مسلمتون. ضمیر که انها مسئولون انها به اون اسباب یعنی مقدمات قیاس مغالطی برمی گرده، مسلمتون هم صفت بر همون مقدمات قیاس مغالطی. که انها یعنی در ذهن مخاطب اینجور نقش می‌بنده که همین مقدمات مسئولون انها هستن. چون می‌دونید در مغالطه غالبا اینطوره که مغالط سوال می‌کنه از مخاطب، ازش اول اعتراف می‌گیره، بعد از اینکه اعتراف گرفت اون وقت مغالطه خودش رو اجرا می‌کنه. لذا این چیزهایی که توی مغالطه میاد، مقدماتی که توی مغالطه میاد، کنده ها مسئولان هن، یعنی مورد سوال هند، از اونا داره سوال میشه. مثلا مثالی که قبلا داشتیم، هل الارض بحرون ام سماون، داره سوال میکنه. بعد از طرف یعنی از مخاطب اعتراف میگیره که یا بحر یا سماه، بعد روی اعتراف مخاطب مغالط خودش رو بنا میکنه و قیاس مغالطی رو تعلیف میکنه و بعدم به نتیجه میرسه.
مغالطه زدگی همینجوریه، دقیقاً همینه، اما توی برهان اونجوری نیست قابل، یعنی سوالی باشه
تو برهان هم گاهی سوال میکنه، حالا در جدل بله، در برهان هم گاهی سوال میکنه. یعنی حالا اینطور نیست که حتما سوال بشه، چون گاهی سوال میکنه. ما مقدمه رو میگیم مسئول انها، که انها مسئولون انها، گویا این مقدمه مسئولون انهاست و مسلم است. یعنی تو ذهن مخاطب اینطور میفته که این مقدمه از مقدمات مسلمه پیش خودمه، خودم بهش اعتراف دارم. وقتی این چنین اتفاقی میفته، خب مغالط به غرض خودش رسیده، البته کامل نرسیده، نیمه کاره رسیده، باید تکمیلش کنه، باید این مقصود خودش رو تکمیل کنه. میاد شروع میکنه به تشکیل قیاس، اعتراف رو گرفت. این یه پله بود، یه پله بود که به توسط این پله خودش رو رسون به غرضش. بعد از اعتراف پله دوم رو باید بره، یعنی قیاس باید تشکیل بده. این کار رو شروع میکنه، فیؤلف یا یؤلف علیه، یعنی یؤلف این قیاس مغالطی علیه بر این من یغفل، من یغفل، من یغفل عن الضلاله. چی بود؟ گفتم مخاطب دیگه. فیؤلف اون مغالط قیاس مغالطی را علیه بر این من یغفل، یعنی بر مخاطبی که غافلش کرده، درست غافل شده، ولی چی غافلش کرده؟ این مقالد غافلش کرده با آرایشی که داده. خب اون مخاطبم پذیرش اینو داشته چون خودش ضعیف بوده. دیروز هم گفتیم لولا ضعف المجیب لما کانیت و ملس سوفستای صناعتون، اون ضعف مجیب کمک کرده، مقالد هم که کار خودش رو انجام داده، بالاخره نتیجه این میشه که مقالده اثر کنه. از کانت مسلمتون فی زنهی، از کانت مسلمتون فی زنهی، تعریف میکند این قیاس رو علیه بر این من یغفر، زیرا که کانت مقدماتی که در این قیاس به کار میروند کانت مسلمتن اندهو، یعنی اند المخاطب، یعنی اند من یغفر، نه اندهو نه فی زنه، فی زنه به گمانش مقدمات مسلمند، از مقدماتی که فکر میکنه مسلمه استفاده شده. خب یه سوال اینجا مطرح میشه که این مقدمه که این آقا قبول نداره، که مقدمه اصل رو قبول داره، نه اینه که محاکیه، این مقدمه که به جای اون نشونده که قبول نداره، بالفعل قبول نداره، اون یکیه که اصله بالفعل قبول داره، این یکی رو بالقوه قبول داره. ایشون میفهمن خب همین بالقوه قبول داشته باشه کافیه، همین که مخاطب این مقدمه رو بالقوه قبول داشته باشه کافیه، زیرا با اون آرایشی که مقالد داد این بالقوه تبدیل به بالفعل میشه، این مقدمه رو مخاطب قبول میکنه، بالفعل قبول میکنه، چون حالیش نیست که این مقدمه و مقدمه اصلی نیست. لذا ولو هنوز اعتراف نکرده، ولی اعتراف خواهد کرد. بعد ابن سینا دلیل میاره بر اینکه اعتراف میکنه، میگه گاهی از اوقات بدون اینکه مقالد سوال کنه، مخاطبی که اصل رو، یعنی قضیه اصلی رو با قضیه محاکی تشخیص نداده، که از هم جداشون نکرده، خود به خود گاهی از اوقات نمیدی به غلط میفته. حالا مقالد سوالم میکنه، اگه سوال کنه زودتر اونو به غلط میندازه، چون وقتی سوال میکنه مخاطب موظفه جواب بده، به خصوص اگر سوال با دستپاچگی باشه جواب هم باید با سرعت باشه، دیگه مخاطب فرصت فکر کردن پیدا نمیکنه، وقتی فرصت فکر کردن پیدا نمیکنه یه جوری بالاخره تسلیم مقالد میشه. یعنی اونجا که سوال نمیاد، اونجا که سوال نمیاد مخاطب تسلیم میشه، اعتراف میکنه، اونجا که سوال میاد به طریق اولا. پس بنابراین درسته که این مخالط، درسته که این مخاطب بالقوه تسلیم شده، ولی بعد از سوال بالفعل تسلیم خواهد شد و مقدمه رو قبول خواهد کرد. وقتی مقدمه رو قبول کنه، خب مقالط هم به نتیجه مطلوب خودش یه مقداری نزدیک شده، قیاس رو تعریف میکنه تا کاملا نتیجه مطلوبش رو بگیره. و این لم یسلم ها بالفعل فهوه یسلم ها بالقوه، یعنی و اگر این مقدمه رو، این مقدمه‌ای که به نظر میرسه مسلم است، اگر این رو مخاطب بالفعل قبول نکرده، چون اصلی رو قبول کرده بود، این بدلی رو که قبول نکرده بود، پس بدلی بالفعل قبول نشده، میفهمد ولو بالفعل قبول نکرده این قضیه و این مقدمه محاکی را، فهو یسلم ها بالقوه، الان بالقوه قبول داره، بالقوه قبول داره و این قبولش هم بالفعل خواهد شد. سب کن مقالد سوال کنه، وقتی سوال کرد این بالقوه تبدیل میشه به بالفعل. ابن سینا میگه سوالم نکنه چون مخاطب تو زلالت گرفتار شده، بالاخره آخر سر بالفعل تسلیم میشه و قبول میکنه، اگر سوال کنه به طریق اولا قبول میکنه و این تسلیم بالقوه میشه تسلیم بالفعل. فانه دلیل است برای فهوه یسلمها بالقوه، بالقوه قبول داره بعدم بالفعل میشه. فانه من الناس، بعضی از مخاطبها، من هو یا مخاطب یا غیر مخاطب، من هو یقلط مع نفسه، یعنی بدون این که مخاطب، بدون این که مقالطی سوال کنه، خودش گرفتار غلط میشه، تا چه برسد به اونجایی که مقالد سوال کنه. به اونجا گرفتار غلط شدن خیلی راحت تره. اینو توجه کنید، انسان در فراغت، نه که کسی مقابلش نیست تا دست پاچش کنه، یه ذره تمرکز داره، حواس جمع داره، میتونه کاری بکنه که به غلط نیفته. ایشون میفهمد در همون حال فراغت هم بعضی به غلط میفتند. خب الان این بعضی که در حال فراغت به غلط میفتند، در حالی که فکرشون جمعه، نگرانی ندارن به غلط میفتند، اگر ازشون سوال بشه، خب دست پاچه میشن، زودتر به غلط میفتند. کسانی که خودشون اند نفسشون به غلط میفتن، وقتی برخورده با مقالد و سؤال مقالد میکنن، راحتر به غلط میفتن. فإن من الناس، کسانی هستن که یغلط و مع نفسه، خودش تنهام که باشه به غلط میفته، و یعتقد جواب فاسد رو، جواب فاسد رو معتقد میشه قبل از این که ازش سؤال بشه. وقت فکیفه ازا سؤله، چگونه به غلط نیفته اگر مورد سوال واقع بشه؟ اون وقتی که مورد سوال واقع میشه، راحت تر به غلط میفته. پس اون مسلمه بالقوه بودن میشه مسلم بالفعل. بعد از سوال مسلمه بالقوه میشه مسلم بالفعل. چرا؟ چون این آدم آمادگی داره، تو زلالت افتاده، سوال هم آمده، زلالت او رو تقویت کرده، خب راحت تر میتونه این مقدمه فاسد رو بپذیره. اون وقت اون تسلم بالقوه میشه تسلم بالفعل. روشن بده.
سوال یه مسئله. چه قوه یه معنی جامعی داره، یه معنی خیلی وسیعی و گسترده‌ای داره. من همین الان به قوه میتونم به چیز بیفتم، به گمراهی بیفتم. آیا میشود بالقوه بالفعل بدین معنی باشه؟ بالفعل یعنی واقعا در مقام ابراز میکنه تو خلاصه. بالقوه نه، این قریبه به ابرازه. اگر به حال هر حالتی هر چیز بالقوه مبارک افتادن داره، خب این اینقدر نزدیک شده مثلا به ابراز اینا، بالقوه به این معنی در نظر بگیم. مگر همه بالقوه در مقام
بله، بالقوه یعنی بالقوه توی غریبه ایوی نداره، بالقوه غریبه در نظر میگیره. چه بالقوه غریبه، چه بالقوه بعیده، بالفعل نیست. گوینده میخواد اعتراض کنه که این مخاطب این مقدمه رو بالفعل قبول نداره. ابن سینا میگه بالقوه قبول داره، بالقوه الغریبه قبول داره، آماده است برای پذیرش، فقط یه ذره حلش بدن میپذیره. چطوری حلش بدن؟ با سوال. حتی ایشون میگه بدون سوال هم ممکنه بپذیره، ولی با سوال بهتر میپذیره. وقتی این بالقوه میشه خب تا اینجا مطلب رو ایشون بیان کرد و تقریبا داستان مغالطه رو گفت، چه مغالطه از کجا شروع میشه، چه اتفاقاتی میفته و به کجا آخر منتهی میشه. تو این قسمتی که الان ابن سینا داشت مطلب رو توضیح میداد، ما تو جاده هموار داشتیم میرفتیم، حالا سربالایی میخوام لذا باید کاملا حواستون جمع کنید. من نمیدونم ابن سینا چه فکری میکرده که عبارت رو اینطوری آورده. اینقدر مسئله مشکل بوده که ناسخین هم هر کدوم یه نسخه دارن، حتی مصحح کتاب ما یه واوی هم میبینید وسط ها اضافه کرده، بین دو تا علامت نمیشته که این تو هیچ نسخه نیست، ولی من اضافه میکنم، در حالی که نباید اضافه میکرد. ابن سینا مطلب رو توضیح میده، یه مطلبی رو، اجتماع دو سبب، اینو میخواد توضیح بده. توجه کنید که این چند خط که ما میخوام بخونیم، اجتماع اسباب میخواد توضیح داده بشه، یا اجتماع به اسباب کار نداشته باشیم، کلمه اسباب هم نیارید، اجتماع رو میخواد توضیح بده. اجتماع رو به یه بیانی توضیح میده، بعد ادامه میده، اون ادامه شو میشه بیان دومی برای اجتماع قرار داد. البته خودش نمیگه ها، خودش نمیگه، من میخوام به زور این کارو بکنم که مطلب دومیشون رو تفسیر دوم برای اجتماع بگیرم. خودش نمیگه تفسیر دوم، خودش یه تفسیر میگه. بعد در چند خطه بعد میگه و ترجمتون اخرى، ترجمه دیگر، ترجمه دیگر و چی؟ هیچ آدم متوجه نمیشه ترجمه بخواه این چی؟ از اول نمیگه من میخوام اجتماع رو ترجمه کنم تا بگه بعدا ترجمتون اخرى که ما به این ترجمه دوم میخواد بکنیم. ولی ترجمه دوم میکنه که به نظر من میشه گفت ترجمه سوم. بعد ترجمه چهارم میاره یا سوم میاره، میگه این به درد نمیخوره. ترجمه اول و دوم رو قبول میکنه، ترجمه سوم رو قبول میکنه. این ترجمه اجتماعه. اجتماع تو کلمه ارسطو اومده. ایشون داره اون عبارت ارسطو رو توضیح میده. بعد ترجمتون اخرى یعنی ترجمه دیگری از کلام ارسطو، گویاست که مراد از اجتماع این است. نه که شارحین کلام ارسطو کلام ارسطو رو توضیح دادند، ایشون از اون توضیحی که شارحین آوردن تبدیل به ترجمه میکنه. یعنی شارح اینطوری عبارت ارسطو رو ترجمه کرد، شارح دیگر اونچنان ترجمه کرد. اول ترجمه اول میاره که خودش پسندیده، ترجمه دوم من میاره رد نمیکنه، میگه اینم هست، ترجمه دیگری هم برای کلام ارسطو هست. یعنی شارح دیگری این چنین عبارت ارسطو رو ترجمه کرده و توضیح داده. بعد میگه ترجمه سوم یا مثلا ترجمه سوم غلطه. روشن مطلب؟ عبارت من تقریبا توضیح دادم. ببینید دو تا نکته گفتم. یه نکته این که در اینجا ایشون اجتماع رو میخواد توضیح بده. اجتماعی چی و چی؟ این چند تا ترجمه داره. تو کلام ارسطو اجتماع آمده، شارحی اجتماع رو اونطور توضیح داده، شارح دیگری طور دیگه توضیح داده، شارح سومی هم به نفع سوم توضیح داده. ابن سینا میگه که اون شرح اول درست، شرح دوم رو میتونیم بگیم درست، ولی ترجمه و شرح سوم باطله. ترجمه سوم اصلا ذکرم نمی کنه، نمیگه ترجمه سوم چیه، فقط ترجمه اول و دوم میاره. این وسط عرض کردن یه مطلبی میگه که من میخوام اون مطلب هم ترجمه اجتماع بگیرم. خودش این کار نمی کنه، به عنوان این که ترجمه اجتماعی نمیگه، من میخوام یه کار بکنم چون ترجمه اجتماع تحمیله بر عبارتیشون، ولی شدنیه، بالاخره اشکال نداره. خب من اول برای اجتماع، این مقدمه که من عرض کردم حتما باید متوجه باشه، بله وزر نمیشه. الان از سربالایی آمدیم تو جاده هموار، همین اندازه که من این مقدمه رو توضیح دادم، عبارت ابن سینا از اون سربالایی افتاد پایین، آمد تو یه جاده هموار. یعنی خوب شد دیالا قشنگ فهمیدیم شمالا. در آخر همین دو خطی که من خوندم داشتیم که فإن من الناس من هو یقلط مع نفسه، این میشه غلط. بعد همین آدمی که به غلط میفته گاهی دیگران رو به غلط میندازه، این میشه تقلید. پس از این دو خطی که ما خوندیم و یه خط نسبی که خوندیم، هم غلط فهمیده میشه هم تقلید. ابن سینا میگه قد یشتم هازانه. هازانه یعنی چی؟ حالا خود مطلب هم سخته ها، ایشون اسم اشاره میاره که مطلب رو سخترش کنه. هازانه اشاره داره به این غلط و تقلید که از عبارت قبل فهمیده میشه، با زحمت فهمیده میشه. گاهی غلط و تقلید جمع میشه. از کجا ما میگیم هازانه اشاره داره به غلط و تقلید؟ صبر کنید عبارت بعدی رو بخونیم. عبارت بعدی روشن میکنه که هازانه باید به غلط و تقلید برگرده. عبارت بعدی چیه؟ عبارت بعدی اینی که سائل، سائل یعنی مقالد، خودش به خطا میفته، بعد قیاسی تنظیم میکنه برای اینکه دیگران رو به خطا بندازه. ببینید هم غلط توش هست هم تقلید. این عبارت بعدی نشون میده که خزانه باید به غلط و تقلید برگرده. ایشون میفهمد در اون اسباب لفظی غلط و تقلید پیش میاد، زیادم پیش میاد. یکی از اسباب لفظی اشتراکه. خود مقالد تو این اشتراک متحیر میشه، به غلط میفته، بعد همین کلمه مشترک رو تو قیاس میاره، مخاطب رو هم به غلط میندازه. وقت اینجا اجتماع غلط و تقلیده، قد اجتماع هازانه، یعنی غلط و تقلید با هم جمع میشند. حالا عبارت توجه کنید، به قد اجتماع هازانه جمعیان، جمعیان یعنی با هم، هازانه یعنی غلط و تقلید. حالا غلط رو اینطور میگید، اعتقاد به غلط، چون سائل خودش اعتقاد به غلط پیدا میکنه، به خطا میفته، بعد تشکیل میده قیاس مقالتی رو. عبارت ابن سینا هم همینه که سائل به خطا میفته، بعدم میره تو قیاس، یعنی تشکیل میده قیاس مقالتی رو برای اینکه دیگران رو به غلط میندازه. فقط اشتماع حاضرانی جمعیان، اما فی المواضع لفظیه، در اونجایی که اسباب لفظی در کنن، مواضع لفظی یعنی مواضع مغالطات لفظیه. مغالطات لفظیه یعنی مغالطاتی که اسباب غلط در اونها اسباب لفظیه، مثلا اشتراک. خب اشتراک خود سائل یعنی مغالط رو هم به خطا میندازه، بعد این وقتی به خطا افتاد میاد قیاس تشکیل میده، اون مخاطب رو به خطا میندازه. هم خطاست، خطا افتادنه، هم خطا انداختنه. فعین سائل، سائل یعنی مقالد، مجیب یعنی اون مخاطب. فعین سائل فیها، فیها یعنی در مواضع لفظیه. زمیرا رو من بارها گفتم دقت کنید، اسم اشاره رو دقت کنید، لازم نباشه من هر جا تکرار کنم. حتی من معتقدم ضمیرای واضح عبارت شفا باید شما علامت بذارید که به کجا برمیگرده، حتی واضح هاشو، چون یه وقتی ممکنه همون واضح ها باز برای ما ایجاد اشکال بکنه. اونا چه مشکلی که به طور کلی باید علامت گذاری بشه. فإن سائل فی، یعنی در مواضع لفظیه، یعتقد اولا خطاون، خطاً اولا یعنی قبل از اینکه قیاس تشکیل بده، قبل از اینکه بخواد دیگری رو به مغالطه بندازه، خودش اعتقاد خطا داره. ثم یعده للقیاس، یعده یعنی آماده میکند همین خطا رو برای قیاس. خطا رو آماده میکنه برای قیاس، یعنی همین خطا رو توی قیاس میاره. وقتی این قیاس باعث خطای مخاطب میشه، بنابراین خود سائل اول به غلط میفته، بعدن به غلط میندازه. غلط افتادن، غلط انداختن با هم جمع شدن. و یکونو فاسدن البته فی ما یسأل، فاسدن رو منصوب میبینید، پس باید یکونو ضمیر داشته باشه. ضمیرش هم برمیگرده به قیاس یا برمیگرده به سائل. در این عبارتی که ما داریم باید به قیاس برگرده. یکونو فاسدن البته، یعنی قیاسی که درش اسباب لفظی مغالطه است، قیاس فاسدی است، چون قیاس مغالطیه، پس باید فاسد باشه. بعد داره فیما یسأل. مصحح توجه میکنی یکون و فاسدن البته رو توی خط تیره نوشته، یعنی حالا فعلا ندیده بگیرید، فیما یسأل رو بچسبونید به ثم یعود دهول القیاس. آماده میکند این خطا رو برای تشکیل قیاس فیما یسأل، تشکیل قیاس در اون مطلبی که از مخاطب سوال میکنه، یعنی از مخاطب مطلبی رو سوال میکنه، بعد اون خطایی رو که خودش کرده میاد چه قیاس میاره، قیاسی که بعد از سوال میاره. اول مثلا فاطمین میپرسه که هل الارض بحرون ام سما، این سوالش، سوال درباره زمینه، درباره همین زمین با توجه به این سوال و با توجه به جوابی که مخاطب میده قیاس تشکیل میده. حالا البته چون باید مثال مربوط به موازه لفظیه باشه، سوالش مثلا اینه که مثلا هل العینو اصفر ام ابیض، این یعنی طلا و نقره، آیا اصفر است یا ابیض؟ خب همینجا غلط شروع میشه. مورد سوال چیه؟ مورد سوال عینه، اونم رنگش. بعد در این مورد سوال چون خود سوال به غلط افتاده، قیاسی تشکیل میده که در همین مورد سوال این قیاس باعث به غلط افتادن مخاطب بشه، در همین مورد سوال فاسد باشه. البته این معنی دومی که کردم فیما یسأل رو مربوط کردم به فاسدن، و ما صحیح که فاسدن رو تو خطیطی رو گذاشته، فیما یسأل رو مربوط کرده به یعود دول القیاس، هر دوش میشه، این قیاس فاسد است در اون مورد اون سوال، این مورد سوال اون مطلبی است که مخاطب سوال که سوال کرده، این قیاس در مورد اون سوال فاسده. یا اینکه آماده میکند قیاس رو در مورد سوال، یعنی در مورد سوال کاری میخواد قیاس تشکیل بده، از نظر معنا خیلی فرق نمیکنه، با این قیاس میتونه مخاطب رو به غلط بندازه. روشنه اینجا؟ پس فیما یسأل رو مساعد مربوط گرفته به یعود دخول القیاس، عرض کردم میتونیم هم مربوط بگیریم به یعود دخول القیاس، هم مربوط بگیریم به فاسده. در نسخه خطی عبارت به نظر میسه قشنگتر از این عبارت، که اصلا احتیاج هم نداره که ما یکون و فاسدن رو ببریم تو خط تیره، ظاهرن اون نسخه در اختیار مسعی نبوده، تو پاورقی مثلا اشاره نکرده، عبارت اینطوره و یکون و فاسدنیه، یکون و فاسدنیه، نه فاسدن البته، به جای البته انیه، انیه با البته خیلی از نظر نوشتن فرق نمی‌کنه، یه ذره نقطه هاش مست که فرق میکنه، نقطه بره ببرید بالا، نقطه تره بیایید پایین، البته میشه انیه. عبارت اینطوره یکون و اون سائل فاسدن نیه، یعنی از اول قرضش اینه که، نیتش اینه که مخاطب رو به غلط بندازه. فیما یسأل، این فیما یسأل رو میتونید مربوط کنید به فاسد، میتونید مربوط کنید به قیاس. با توضیحی که من با نسخه خودمون دادم، این نسخه خطی هم روشنه، فرقی تقریبا نیست، جز این که اینجا البته داره، اونجا انیه داره. بعد فیما یسأل مصاحب بعدش ویرگول گذاشته، یعنی اینجا وقفش کن، بعد گفته و نافذ السؤال، نافذ السؤال، نافذ معنی پاک کننده است، اینجا خیلی مناسب نیست. نافذ سوال، سوال سوال میکنه، پاکننده سوال نیست. واو هم در اینجا لازم نیست. نسخه خطی به جای نافذ داره ناقص و اون خوبه، اصلا درست اونه. واو رو هم بردارید. فی ما یسأل رو اینطوری وقف نکنید. فی ما یسأل ناقص از سؤال. در اون مطلبی که این سائل سؤال می کند منتها با سؤال ناقص، ناقص از سؤال، سؤالش غلط اندازه، سؤالش ناقصه. روشن مطلب؟ از کنم عبارت سنگینه، با این طوری که دارم توضیح میدم حل میشه انشاءالله. یخلو سؤالهو عن التوقف على الغرض لبعض الاسباب المذکوره. این یخلو توضیح ناقص از سؤاله. سؤال باید بره به سمت اون مطلبی که به خاطر او سؤال شده، یعنی باید بره به سمت غرض، ولی این سؤالش رو ناقص میکنه که به سمت غرض نتونه بره. خالی میکند این سؤال رو از اینکه متوقف باشد بر غرض. یعنی سؤال میره سمت دیگری که غرض علمی رو افاده نمیکنه، بله غرضی که عبارت از نیت فاسد اون افاده میکنه. نیت فاسد مغالط رو افاده میکنه ولی غرض علمی رو نمیرسونه. یعنی بحث در کجاست؟ مثلا بحث فرسانی در حدوث عالمه. حالا باید قیاسی بیاره، سوالی بیاره که مربوط به حدوث عالم باشه، چون غرض حدوث عالمه. سوال طوری نمیاره که متوقفه بر غرض باشه، خالیش میکنه. یعنی سوال میره یه جای دیگه، به یه جای دیگه توجه میکنه. لأسباب مذکوره، مثلا فرض کن کلمه مشترکه، این از کلمه مشترک در استفاده میکنه. این به کلمه که میتواند به چند معنا اشاره کند باعث میشه که از غرض فاصله پیدا کنه. فیما یسأل ناقص از سؤال، یعنی قیاس رو آماده می کند با نیت فاسد، در مورد اون مطلبی قیاس قامه می کند یا نیت فاسد دارد که سؤال می کند، اما سؤالش ناقصه، ناقص از سؤال. یخلو، این یخلو اثر نقص سؤاله. وقتی این سؤال ناقص شد این اثر رو دارد که یخلو سؤالهو عن التوقف. نمیدونم یخلو رو میشه متعدی معنا کرد. یخلو یعنی خالیست، بگیم خالی میکند سؤالش رو. ظاهرا نمیشه، یخلو لازمه، ولی خب اگر میتونستیم متعدیش کنیم گفتیم خالی میکند سؤالش رو، چون فاسد نیته این کار رو انجام میده عمدن. اما چون قبلا گفتیم خودش هم به غلط افتاده، شاید عمدن این کار نکنه. یخلو سؤالو یعنی خالی میباشد، سؤالش خالیست از توقف علال قرص. چرا خالیه؟ لبعض الاسباب المذکوره که من مثال زدم به اشتراک، به خاطر بعض از اون 13 سبب سؤال خالی میشه. یعنی چی؟ یعنی یکی از اون 13 سبب راه پیدا میکنه، این سؤالو منحرف میکنه از قرص. وقتی منحرف کرد مغالطم به مخاطبم به غلط میفت. مغالط کار خودشو کرد، به غلط افتاد و به غلط انداخت. حالا میخواد بیان کنه که خود مجیب هم گاهی این چنینه که کذب قبول میکنه به خاطر اینکه به غلط افتاد. از کجا به غلط افتاده؟ از شنیدن الفاظ مغلطه، یعنی توی قیاس الفاظ مغلطه مثلا مشترک آمده به غلط انداخته این شخصو. پس خود مجیب که همون مخاطبه اون همگاهی به غلط میفته از ناحیه الفاظ مغلطه. قد یکون المجیب ایزن، ایزن یعنی همونطور که سائل، همونطور که سائل به غلط میفته و به غلط میندازه مخاطب هم به غلط میفته و غلط رو قبول میکنه. و قد یکون المجیب ایزن، ایزن یعنی مثل سائل. یسلم الکذب، اون نتیجه کاذب رو قبول میکنه به غلطی، یعنی به سبب غلطی که اشتباهی که در مثل مواضع الفاظ مغلطه پیدا کرده یا اشتباهی که در غیر الفاظ در غیر این مواضع پیدا کرده، بالاخره یا الفاظ مغلطه آمده او رو به غلط انداخته یا اسباب دیگری که اونها مغلطن آمدن اینو به غلط انداختن، چون به غلط افتاد کذب رو قبول کرد، چون به غلط افتاد کذب رو قبول کرد. خب تنجا روشن مطلب سائل به غلط افتاد و به غلط انداخت، مجیب هم به غلط افتاد و غلط رو یعنی نتیجه غلط رو پذیرفت. تا اینجا مطلب تموم شد. یک دونه یک بیان الان مصنف برای یجتمع او گفت و اون اینی که در نزد سائل دو چیز جمع می شود، یکی غلط یکی تقلید. حالا از قد یکون المجیب ایزن من میخوام تفسیر دوم برای اجتماع درست کنم که نه تنها در ناحیه سائل دو چیز جمع شد، یکی غلط یکی تقلید، بلکه در ناحیه مجیب هم دو چیز جمع شد، یکی به اشتباه افتادن، یکی پذیرش نتیجه غلط. هم خطا کرد هم نتیجه اون خطا رو پذیرفت، اینم اجتماعه. ابن سینا نمیگه، تصریح نمی کنه به این که اینم معنی اجتماعه، ولی میتونیم از عبارتش می در بیاریم. ایشون از اولی که ما قدی اجتماع حازانه رو خوندیم رفت سراغ سائل، گفت در سائل این دو مطلب جمع شده، یکی غلط یکی تقلید. از قد یکون تقریبا داره جدا میکنه دیگه، قد یکون المجیب ایزن، ایزن یعنی که از سائل، همونطور که در سائل دو چیز جمع شد در مجیب هم گاهی دو چیز جمع میشه، یکی به غلط افتادن، یکی هم نتیجه غلط رو پذیرفتن. او به غلط میافتد و به غلط میاندازد، او یعنی سائل، سائل به غلط میافتد و به غلط میاندازد، مجیب به غلط میافتد و کذب رو میپذیرد. هر دو چیز رو کنار هم جمع کردند. پس هم در سائل اجتماع حاصل شد هم در مجیب اجتماع حاصل شد، دو تا معنا بعد اجتماع کرد. البته ظاهرش اینه که یه معنا کرده، ولی خوب دقت کنیم از عبارت در میاریم که دو تا اجتماع در اینجا هست، یه اجتماع در ناحیه سائل، یه اجتماع در ناحیه مجیب. بعد میگه و ترجمتون اخرى، این ترجمتون اخرى خیلی از ابن سینا عجیبه. نه اون بالا اشاره کرد که من دارم اجتماع رو ترجمه میکنم و توضیح میدم، نه بیان کرد که الان من در شرح کلام ارسطو هم، هیچ کدوم اینا نگفت. اینجا هم که ترجمتون اخرى میگه هیچی آدم نمیفهمه، باید میگفت ترجمتون اخرى لل اجتماع یا ترجمتون اخرى لکلام ارسطو، که ما میفهمیدیم شارحین کلام ارسطو یه مطلبی رو گفته. ایشون میخواد بگه شارح دیگری غیر از اون چیز، غیر از اون شارحی که اون کلامش رو نقل کردیم، کلام ارسطو رو جوری دیگه ترجمه کرده. ببینید اصلا عبارت گویا این مطلب نیست، نمیدونم چرا عبارت اینقدر اینجوری میاره. خب یه کلمه بگو ترجمه تو خلاص کلام ارسطو یا ترجمه تو خلاص اجتماع، ولی خب نگفته دیگه، کارش اینه که ببره تو سنگینش کنه. تا اینجا یه ترجمه یا دو ترجمه برای کلام ارسطو که تعبیر به اجتماع کرده ذکر کردیم که شارحین کلام ارسطو گفتن. دو تا ترجمه دیگه هم هست، اون دو ترجمه رو میخوام ذکر کنیم، بخونمش تمومش کنم. این اجازه که نمیتونم بذارم شده فردا. ترجمه دیگری در این موضع هست، یعنی برای کلام ارسطو. اون ترجمه اینطور میگه: گاهی سائل مقدمه ناقصی رو قبول میکنه و بعد نتیجه کاذب میگیره. مقدمه ناقصی رو قبول میکنه بعد نتیجه کاذب میگیره. جمع شد در پیش سائل دو چیز جمع شد: یکی قبول مقدمه ناقص، یکی هم گرفتن نتیجه کاذب. اینجا مشنمای دیگه، اینم تفسیر دیگری است برای کلام ارسطو. منتها ناقص دو جوره: یکی بیانش ناقصه، خود عبارت خیلی رسانی است، یکی هم نقصان به خاطر حذفه، یعنی کلمه رو حذف کرده این بیان ناقص شده و به غلط انداخته. پس ناقصی که یا از ناحیه قصور در بیانه یا از ناحیه حذفه، سائل رو به غلط انداخته، بعد سائل نتیجه کاذب هم گرفته، هم به غلط افتاده هم نتیجه کاذب گرفته، یعنی بین دو تا جمع کرده. اینم یه تفسیره برای کلام ارسطو که اونجا چه گفته اجتماع حاصل می شود، یعنی اجتماع بین غلط سائل و نتیجه گرفتن کاذب، نتیجه کاذب گرفتنش، غلط سائل و نتیجه کاذب گرفتنش. اولین شد اجتماع، من اولین بود اجتماع بین غلط سائل و تقلید سائل که خودش به غلط افتاد، مخاطبانم به غلط انداخت. این معنی اول اجتماع. معنی دومی که من به دست آوردم، به غلط افتادن مخاطب و قبول نتیجه کاذب. سومین ترجمه‌ای که الان ابن سینا میخواد نقل کنه، به غلط افتادن سائل و نتیجه کاذب گرفتن سائل. این هر سه میشن اجتماع. روشن مطلب. و ترجمتون اخرى وجود دارد برای کلام ارسطو، این ترجمتون اخرى مبتداست، توجب ان تفهم هذا الموضع خبرشه. ترجمه دیگری از کلام ارسطو به توسط بعضی شارحین آمده که موجب می شود که تو این موضع رو اینطوری بفهمی. این موضع یعنی این عبارتی رو که ارسطو داره: ان تفهم هذا الموضع، چطوری بفهمی ان سائل. ان سائل مفعول تفهمه. بفهمی هذا الموضع یعنی اجتماعی رو که در کلام ارسطو اومده اینجوری بفهمی: ان سائل قد یجتمع له ان یتسلم، یه خط بیان پایین، و ان ینتج الکسب. اجتماع اینجوره: هم قبول میکند مقدمه ناقص رو، هم نتیجه کاذب میگیرد. پس دو چیز رو با هم جمع کرده: هم قبول مقدمه ناقص کرده، هم این که نتیجه کاذب گرفته. ان سائل قد یجتمع له، یعنی برای سائل، سائل یعنی مغالط، قد یجتمع له ان یتسلم، مقدمه ای که ناقص البیانه، ناقص میخواد دو قسمش کنه، یکی ناقص البیانه یعنی مجمل کلام، کلام مجمل، بیان نارساست، او ناقص حرفا مقلطا، او ناقصه حرفا مقلطا. نسخه خطی داره: او ناقصه حذفا مقلطا، که پاورقی مشاره نکرده. حذفا با حرفا خیلی تفاوت نداره، هر دوش درسته. اونی که ناقص است به خاطر حرفی که مغلطه، که حرفن مغلطن من مفعول الله گرفتم، حذفن مغلطن باشه خیلی خوبه، اون که ناقص شده به خاطر حذفی که این حذف غلط اندازه. حذفاً نسخه بهتریه، شاید هم بتونیم بگیم نسخه متعینه، چون حرف مغلط باشه خیلی سخته، ولی حذف مغلط هست. پس مقدمی که یا ناقصت البیانه، یعنی مجمل خوب توضیح نداده، رسانیست، قصور داره، یا ناقص است به خاطر حذف مغلط، یعنی حذفی که غلط اندازه. خب حالا جمع شده برای سائل یعنی مغالط، این مقدمه ناقص به یکی از دو نقص جمع شده با و انیون تجر چیز نتیجه چیز گرفته. سائل هم به غلط افتاده به خاطر نقصان مقدمه، هم نتیجه کاذب گرفته، جمع کرده بین این دوتا. اینم ترجمه دوم یا سوم برای کلام ارسطوست که این ترجمه ها رو ابن سینا قبول میکنه. بعد میگه وقت توجب و ترجمتون اخرى غیر هازا و یه ترجمتون فاسده. یه شارح دیگری کلام ارسطو رو ترجمه دیگر کرده که اون ترجمه فاسده، اون ترجمه اصلا سرشش هم نمی کنه. وقت توجب و باعث میشه و ترجمه دیگری غیر هازا، یعنی غیر از مذکر رو، ترجمه دیگری که غیر از اون دیست که مذکر کردیم و یه ترجمتون فاسده، ترجمه فاسده است که گفتن نداره. انشالله روشن شد. یه برای سنگین بود، ولی با این توضیحاتی که من از کردم فکر میکنم دیگه روشن شده باشه.
کلام روحانی سینا نیست، بله؟ شهر شارعی نظر خودش
این دفعه قبلی قبول کرد دیگه، اون ترجمه های قبل رو قبول کرد. این ترجمه سوم یا چهارم میگه فاسده، به قبول نمی کنه، حتی نقلش هم نمی کنه، ولی اونای دیگه رو قبول کرد که سه تا شد دیگه. یکی جمع کردن سائل بین غلط و تقلید، این شد اولی. دومیه که من از عبارت در بردم، جمع کردن مجیب بین غلط و قبول نتیجه کاذب. سومی جمع کردن سائل بین غلط و نتیجه کاذب گرفته. این سه تا هر سه اجتماع هم دیگه. این سه تا تفسیر رو برای کلام ارسطو قبول کرد، تفسیر چهارم قبول نمی کن. خب این بحث همون شد، بقیه بحث این شد، نزیم به جلسه.